لا حول ولا قوة إلا بالله إلا علي إلا عظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله الذين أذهب الله عنهم الريت وطهرهم صدق مولانا جعفر بن محمد در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا بهرمن باشید بلندتر صلوات را. به مناسبت این که روز امام صادق است، شهادت جعفر بن محمد رئیس مذهب است، خواستم حدیثی را در تلیعه گفتار و عرایزم از کلمات دوربار حضرتش خونده باشم تا به فضل خدا و عنایات امام است علیه السلام عرایزی رو در ذیلش به محضر این جمعیت با شکوه دینی و مذهبی برسانم. امام صادق فرمودند شیعیان ما سه قسمند، سه دستند، سه جورند. نفرمود مردم عالم سه قسمند، نفرمود مسلمون ها سه قسمند، فرمود شیعتنا علی ثلاثه اصناف، شیعه های ما، پیروان ما، تابعین ما، هم صداهای با ما، هم نواهای با ما، هم قدمهای با ما، هم هدفهای با ما، همراههای با ما، اینا سه دستن شیعتنا علی ثلاثه اصناف. سنفون یأکلون الدنا، یک دسته از شیعه ها و پیروان و همصداها و همنواهای با ما با ما، اما تا اون وقتی که بتونن در زیر لواء و سایه ما نون بخورن، تا در پرتو امام صادق آجیل به کف میاد، مرید امام صادق و ارادت ورز به امام صادق، اگر بناشون در پرتو و ذل و عنایات امام صادق دیگه اونجوری که دلشون میخواد به خواسته های مادی و دنیایشون نائل نشن، اصلا اینا دیگه امام صادقی را تو دنیا نمیشناسن. اینا یک دست جمعیت و متاسفانه جمعیت زیادی رو اینا تشکیل میدن. ممکنه خیلی تعجب کنید، ولی باور کنید که همین است. حالا بررسی میکنیم به لطف خدا تا حدی. یکی از تاریخ نویس‌های بسیار محقق و خبره و پخته و بدی، یه مرد مسیحی فرانسوی به نام دکتر گوستاو لوبون کتابی نوشته، اینو ترجمه کردن به فارسی، بنده کتاب فارسی شو در زیادی از کتابخونه های اهل مطالعه هست، منم دارم کتابخونم. اسم کتابش کتاب تمدن اسلام و عربی، ترجمه شده ای به فارسی. در این کتاب تمدن اسلام و عرب دکتر گوستاو لوبون دارد خاتم انبیا وقتی چشماشو گذاشت رو هم و از دار دنیا رفت 7 میلیون مسلمان دارد. 7 میلیون. امام صادق صاحب امروز رئیس مذهب چی میگه؟ امام صادق میگه ارتد الناس بعد رسول الله الا صلاح. پیغمبر که از دنیا رفت، مردم دست از علی بعد از وفات پیغمبر کشیدن غیر از 3 نفر. آقا سیاست خاموش کنید، وقتی اینجا کوتاه، جمعیت هم زیاده، هوا آلوده. خیلی معذرت میخوام، گاهی تذکراتی اگر داده میشه انشاءالله به جا و به مورد. دو تذکر من گاهی تو بعضی از منبرام دادم تو شهرستونا، یکم اینجا. چقدر خوب است ولو به عنوان یه پرده مختصری فاصله ای باشد در جمیع مجالس ما بین مردا و زنا. مجالس مذهبی، مجالس دینی، این رعایتی که بشه خیلی خوبی. این یک. دوم اینکه فرق قائل بشیم بین محافل دینی و مذهبیمون با محافل دیگه. مثلا تو محافل عروسیمون، تو محافل جشنمون، تو محافل سرورمون، تو مجالس دیگهمون همه جو با چرس میریم. این درد یه مجلس دینی و مذهبی که میرسیم چرسامون رو دراریم، احترام کنیم به این محافل مذهبی، احترام کنیم به این مجامع دینی. ساست میگم با چرس هم جو نیست کنم گایی تو مسته چشار دراری، دستمون بگیریم، یه بغلمون بگیریم، یه جایی بگیریم، بعد شب کردیم. آیونی که در بعضی از کشورهای اسلامی رفتن، مثلا فرض فرمایید حجاز، از درب مسجد حق ندارد کسی با چرس یا تو مسجد. دیدی؟ سنی هم هستن، سنی. ما با ابوبکر و عمر و عثمان بدیم و با ابوبکر دوستا و عمر دوستا و عثمان دوستا بدیم، مطلبی مسلم و درست و سر جاش محفوظ. اما این کار خوبیشون خوب، اینا احترام به مسجد گذاشتن و به معبد گذاشتن و به مجامع دینی و محافل دینی و محافل مذهبی گذاشتن سر جاش حسابی درست بود. راه این کارشون، کاری خوبشون میگیم خوبه، کاری بدشون هم میگیم بد. جرأت نداره یه نفر تو مسجد شون سیگار بکشه. سیگار کشیدن اون میگه حرام، اما حرام نیست. اما آقای نظر در اخلاق حساب شو بکنید، یه فضایی که در اختیار دارید این مال شما تنها نیست. 5-6 هزار جمعیت که سن میخوان تنفس کنن، نفس بکشن، از هوای خوب میخوان استنشاق کنن، اونم همه دوست نیستیم. گاهی میشه یه دشمن، یه مغرض، لابلای چندین هزار جمعیت میاد، وقتی یه هوای آلوده را توی اجتماع دینی ما دینی ها میبیند او چک میکنه، اما ما رنج میبریم. دیگه ببینید این فضای محفلشونه، یه هوای مجلسشونه، چقدر کثیف، چقدر دودی، چقدر آلوده. و راست میگه چیلی خوب خوبه، خود رعایت کنید. پیغمبر اکرم که چشمات رو هم گذاشت و از دار دنیا رفت، سه نفر موندن، امام صادق سه نفر از 7 میلیون نفر، هر کس دست از علی کشید اونجوری که قرآن گفت عمل نکرد، اون که اسلام خواست پیاده نکرد. حرفی دارید نیست. مسلمونهای واقعی که پیغمبر به اونا پابند است و اونا به پیغمبر پابندن، همونایی هم که بعد از وجود مقدس رسول الله دست از علی نکشیدن. برای 3 نفر باشن به حجم جمعیت ما نگاه نمی کنیم، به کثرت و قلت جمعیت ما نظر نداریم. کی عمل کرد به اون چه گفتیم؟ کی پابند بود به اون چه گفتیم؟ چی استقامت ورزید به اون که ما خواستیم؟ کم یا زیاد؟ عمار یاسر، عمار یاسر راوی خبر، واسطه ای هم بین چیز، خودش از پیغمبر شنیده، این گوشاش از لبای پیغمبر شنیده. عمار چی میگه؟ عمار میگه یه رو پیغمبر اکرم با جمعی از صحابه منزل ما بودن، ابوبکر بود، عمرم بود، آقا امیر المؤمنین هم بودن، یه عده دیگه هم بودن، میشماره من حالا اسامیش تو ذهنم نیست، 10-12 نفر. خب یه مرتبه پیغمبر اکرم تو خانه رو که به من کرد، های عمار اما بعد از مرگ من و بعد از وفات من در این عالم یه فتنه بزرگی واقع خواهد شد. آیا عمار حواستو جمع کن در اون فتنه. اگر تمام مردم دنیا رفتن یک طرف و این علی که بهش اشاره میکنم این علی رفت در طرف دیگر، تو در اون طرفی باز که علی در اون طرف هست، چون حق در اون طرف هست. کار به مردم نداشته بود کجا میرفت؟ اگر تمام مردم رفتن در یه سمتی و این علی رفت در سمت دیگر، تو در اون طرفی باز که علی در اون طرف هست. بله، مردم آزادی خواستن، مردم بیبندوباری خواستن، مردم شهوترانی خواستن، مردم مقام خواستن، مردم شکم پروری خواستن. دیدن با علی نمیتونن کنار بیان، علی هم با اونا نمیتونه کنار بیان، ازا با هم نساختن. اما آزادیه در عمل میده ابوبکر، آزادیه در عمل میده عمر، آزادیه در عمل میده عثمان. به جان شما گاهی هم اگر فشار می آورد رو بعضی ها، اونهایی بودن که طرفداری از علی می کردن، بلا هر کس با هر جنایتی اگر مرتکب می شد فقط طرفداری از ابوبکر و عمر و عثمان می کرد، دیگه طوری نبود، تمام خاتمه. نمونه که حال برای کنید و اینا آتش های زیر خاکستر بودن در زمان حیات رسول الله، اصلا بناشون این بود، خاکستر روی آتش ها رو گرفته بود. حذیفه راوی خبره، حذیفه راوی خبره، حذیفه میگه یه روز آمدیم جلو به مسجد رسول الله. آقا هر کار میخوای بکنی خودت بیا بکن، با اشارت حواست حضرته میگه اومدم در مسجد رسول الله، دیدم پیغمبر ایستادن. حضرت فرمود هر که میرفتی میگو میری تو مسجد، هر کس تو محراب من نشسته به هر طرزی که بهت میگم به سلام کن، بو السلام علیک یا امیر المؤمنین. حضرته عاشق امیر المؤمنین، عجیبه. حضرته میگه وقتی رسیدم پیغمبر فرمود برو تو مسجد، هر که تو محراب من نشسته بود بو السلام علیک یا امیر المؤمنین. میگه آمدم تو مسجد ببینم کیه، دیدم علی ابن ابی طالب نشسته. گفتم السلام علیک یا امیر المؤمنین. از بس خوشحال شدم که این لقب برا علی، گفت برگشتم در مسجد، دوباره برگشتم سلام کردم السلام علیک یا امیر المؤمنین. دفعه سوم یه وقتم ابوبکر و عمر رسیدن. ابوبکر و عمر هر دو پدر زنای پیغمبر بودن، ابوبکر بابای عایشه است، عایشه زن رسول الله، عمر بابای حفصه، حفصه زن پیغمبره، هر دو پدر زن پیغمبر بودن. خوبی وقتی این دوتا رسیدن پیغمبر فرمود برید تو مسجد، هر کس در محراب من نشسته سلام کنید بهش این عنوان، بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. گفت اینا اومدن منم دنبال کرد. یه وقت این دوتا تا رسیدن نزدیک محراب، دیدن علی ابن ابی طالب نشسته، گفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین، برگشتن. یه وقت ابوبکر به عمر گفت دیدی محمد تا زنده بود چه کرد؟ حذیفه میگه من میشیدم پشت سرشون بودم. ابوبکر به عمر گفت به خدا قسم اگر من زنده بمانم بعد از مرگ محمد، اون وقت خواهی دید که من با ای علی چه کنم. زمان حیات رسول الله، حالا پیغمبر زنده. سال آخر عمر پیغمبر شد، پیغمبر اعلان کرد میخوام برم مکه، سفر آخر من است، حج آخر من است، هر کس میخواد با من مراسم حج رو پیاده کنن امسال بیاد. جمعیتون پیغمبرم برنامه حجش انجام، برگشتن به وادی غدیر و غدیر و خون. جبرائیل آمد مهار ناقت و گرفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. از مردم نترس یا حرف تو بزن، حق تو بگو، اون که بهت گفتیم بگو بگو، تبلیغ رسالت کن. کمربند علی را پیغمبر گرفته باشد هیچ جو نداره، هر کس غلط سویده به من بگه منم غلطم خوبه، هیچ جو نداره. کمربند علی رو پیغمبر گرفته باشد جو اینه، فقط اون که دارد اینه آستینهای مقدس امیر المؤمنین رو پیغمبر گره روی دستش بلند کرد، به قدری هم بلند کرد که این سپیدی های زیر بغل رسول الله پیدا شد. من کنت مولا فهادا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و اخذل من خذله. آهای مردم، این علی یا این علی جانشین منه، این جای من اینه، عوض من اینه، کاره منو این پیاده میکنه، این دعام کرد. از بالا دست پیغمبرم اومد پایین. اول کسی هم که اومد با علی بیعت کرد عمر بود. عمر ها، عمر خودمون ها، عمر که کاش که ما اصلا عمر نداشتیم. خدا شاید بر هر چه عمر لعنه. آقا علی ابن ابی طالب را بیعت کرد و دست داد و بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. بله، 70,000 جمعیت بیعت کردن. کی؟ روز 18 ذی‌الحجه. اگر ماه ذی‌الحجه اون سال 30 روز باشه، اگر من تحقیق در این باره نکردم چند بوده، اگر 30 روز باشه نمیشه به دست آورده، اگر 30 روز باشه تا ماه محرم چند روز دوازده، بگو ماه محرمش هم 30 روز بوده، 30 روز و 12 روز که چند روز؟ 42 روز. 28 سفر هم وفات پیغمبر بوده همون سال. 28 روز و 42 روز چقدر میشه؟ میشه 70 روز. 70 روز قبل آمدن 70,000 جمعیت با علی بیعت کردن، 70 روز بعد اومدن در خونه شو آتیش دادن. اینا شیعه هم؟ بله؟ همینا؟ بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. کسی که فرمان آتیش دادن و داد عمر بود. عجیب، با بند بلاف شمشیر به گردن حبل المتین دین انداختن طرف مسجدش بکشید، فرمان عمر داد. ریسمان به گردنش بیاندازید، بسم الله او بود. حالا بعد 1300 سال که کوت رسواییشون و حقیقت علی تو دنیا زده، ساده یه مطال پیدا شدن میخوان طرفداری از عمر بکنن، کتابت کاریات میخوان رو پوشی کنن. حالا عجب اون من نمیدونم چه دستیه مشغول فعالیت شده است تو اجتماعات شیعه، میخواد این علاقه علی را از شیعه بگیرد. خدا به حقیقت علی، به معنویت علی، به روحانیت علی، به تقوای علی، به ایمان علی، به مظلومیت علی، اینایی که میخوان به علی و به جنگ زار کنن ریشه کنشون کن. عجیب، بعد چند قرن هنوزم دست از علی نمیکشی؟ من یادم نمیره خاطراتی دارم از این شهر دینی و مذهبی، از این اصفهان میگم. قبل تو از نور آیت الله امینی صاحب القدیر، اون سال من اصفهان بودم، تو همین شهر منبر ریستم، تو مسجد نو، تو مسجد سیه، تو مسجد جمعه، چه جلسات چندین هزار نفری حول منبر ایراد مرد. این فدایی علی، این عاشق علی، این مرده علی، این دلباخته علی جمع شدن.
قوقایی بود. یک شب تمام منبرامو تو این شهر خدا میگه تأثیر کردم، رفتم در اونجا. از این اتحاد، از این اتفاق، از این یگانگی روحانیت این شهر لذت بردم. شاید دو ساعت پشت سر آیت الله امینی آیان علما فضلا بزرگان سر کشیده بودن برای ترویج از این شخصیت علمی و دینی ایستاده بودن، پشت سرش نماز خوندن. 40,000 جمعیت از این مردم اهل بیت دود پشت سرش اقتدا کردن. چه بوقایی بود. همون شب یادمه ثابت کرد که تا سال سوم هجرت ابوبکر شراب میخورد. ده طرفداری از این میکنی؟ یک جمله گفت قنات یه اون در این رشته کار کرده، خبره است، خریته، متبهر، متخصص در این رشته است. مرحوم آیت الله امینی یادم نمیره بالای منبر این شخصیت بزرگ یه وقتم 2 ساعت و 20 دقیقه که صحبت کرد، زار زار مثل یه زن جوان مرده بنا کرد بال زدن و گریه کردن. گفت مردم میدونید چنین؟ به خدا قسم میخواستم من بعد از وفات پیغمبر تو این دنیا زنده بودم و تا صبح قیامتم خدا منو زنده نگه میدار. شب و روزم خواب و از امینی میگرفت. من شب و روز میشستم برای مظلومی علی گریه میکردم. من حالا تا حدی فهمیدم علی چه بوده و با علی چه کردم. عجیب. یکی از کسانی که شرکت داشت در مراسم حجۃ الوداع مالک ابن نویره بود. مالک ابن نویره آقا آمدن مدینه، پراکنده شدن مسلمان ها دیگه، رفتن هر کدام سر خانه و زندگی و لانشون. پیغمبر اکرم 28 سفر همون سال فوت کرد، از دنیا رفت. خبر مرگ پیغمبر پخش شد. مالک ابن نویره رئیس قبیله بنی حنیفه به قدری از نظر پیغمبر محترم است که پیغمبر او را نماینده رسمی خودش کرده در میان قبیله بنی حنیف برای جمع زکوات، عامل است، مورد اطمینان رسول الله، مورد توجه پیغمبر اسلام است. اما یک بار خبر بگوی که رسید پیغمبر از دنیا رفته، این بنده خدا رو حساب ادای وظیفه اسلامی حرکت کرد، آمد عرض تسلیتی بگرد به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین. وقتی وارد مدینه شد آمد تو مسجد، دید قوغایی عریبت در مسجد پیغمبر. گفت علی کجا؟ گفتن علی تو خونه شم آتیش شده، زنشم بین در و دیوار کشتن. اچه از این بچه های فاطمه خجالت نمی کشین طرفداری از عمر میکنیم؟ توجه کنید آیل عزیز، گفت مگه پیغمبر حرفشو پس گرفت؟ گفتن پیغمبر حرفشو پس نگرفت، اونی که او تعلیم کرد از طرف خدا علی بود، ولی مردم دیدن اونی که باب کارشونه ابوبکره. ابوبکر رو باید بیعت کردن آوردن تو کار. گفت من برم اینو نصیحتش کنم. آمد نزدیک ابوبکر، پیرمرد محاسن سفید قد خمیده صدا زد آقای ابوبکر، یه حال من تو دیگه رفتنی هستی دیگه، حالا تو این فکرا نباش، حد کشی نکن، ظلم نکن، تعدی نکن، تجاوز نکن، علی رو لح نکن، علی رو نکش، نکن همچی. گفت چی میخوایی بگی؟ گفت من که میدونی عامل زکات بودم در میان قبیلم از طرف پیغمبر و ارزشی داشتم از نظر رسول الله، قرضی هم ندارم، هیچ جز دین صاف دارم بهت میگم، رحم به خودت کن. با علی در میگی، با علی در افتادن، با پیغمبر در افتادن، با قرآن در افتادن، با خدا در افتادن، با ایمان در افتادن، با حقیقت در افتادن، با طرفداری از حق در افتادن، نکنم چی؟ گفت آبا عجی افتاده، ریاستم به ما ماتیده، علی هم تو خونه نشسته، در خونه هم دروش بسته شده، در خانه علی رو بستن، یعنی در خانه علم رو بستن، در خانه دین رو بستن، در خانه فهم رو بستن، در خانه رشد رو بستن، در خانه عقل رو بستن، در خانه سعادت رو بستن، در خانه ترقی رو بستن، در خانه فهم رو بستن. گفت یه کار از کار گذشته، فقط یه کلمه بهت میگم. گفت چیه؟ گفت صلاح شما به این است که با ما پیوند کنی و همطوری که در میان قبیلت نماینده بودی از طرف رسول الله، نمایندگی ما را قبول کنی، زکوات از میان مردم جمع کنی برای ما بفرستی، ما مشغول برنامه میشیم. گفت چشمم هم کور میشه، زکات از میان مسلمان ها جمع میکنم، چشم زحمتم میکشم، مدینه هم میفرستم، اما برای علی نه برای تو. من ایمان دارم، من دین دارم. گفت با ما کنار نمیای؟ گفت نه. آقا یک وقت ابوبکر صدا زد چند تا از این لاسلوتا و اراذل اوباشا رو. من یک حدیث براتون بخونم از پیغمبر اکرم به جان شما، از نظر مردم شناسی یه حرف ساده از نظر لفظ و مهم از نظر معنا خیلی ارزش داره. چیه اون؟ ببینید پیغمبر چقدر کار آسون میکنه، اما دو کلمه میگدا یه معاقی ارزنده ای رو در این کلمه لفظ ساده میگنجانه. هنرش اینه، یکی از هنرات چیه؟ پیغمبر میگه هر وقت خواستید یکی رو بشناسید ببینید چجور آدمیه. خواست 20 سال 30 ساله باش خیلی تو معاشرت کنید و آزمایش کنید و مسافرت کنید و فلان این حرفا. من یه راه آسون آسون نزدیک نزدیک بشونه دیدم. هر وقت خواستید یکی رو بشناسید ببینید چطور آدمیه، ببینید هم نشیناش کیا. خیلی عالی، خیلی عالی، هر رو زود بشناسید هم نشیناش کیا. عبیبت دیگه همینه، چار تا لات و عرازل و اوباش، چاهوکش و چار تا عرقخور و شرابخور و خمارباز و زناکن دورو برسو گرفتن. چند تا از اینا رو صدا داد گفت پس کله مالک ابن نویده بزنید از در مسجد بیرونش کن. آقا از در مسجد پیغمبر بیرونش کن. مالک ابن نویل دم مسجد که رسید برگشت یه نگاه کرد به عبیبت، گفت عبیبت فهمیدی گفتی پس گردنی چی بزنم؟ من مالک ابن نویلم، من صاحب قبیله و عشیرم. گفت برو دنبال کارت، اینقدر همج و رعا دوروبر منو گرفتن که ده برابر قبیلت جمعیت باشه جلو به این لوکوموتیو ظلم من لح میشه میره جلو. برو رفت. اما آیون عزیز وقتی مالک ابن نویر رفت طرف قبیلش، عبیبت با این که گفت پس گردنشم بزنن، با این که گفت بیرونشم بکنن، اما دلش میترسه. آخه الخائن و خائن، اونی که بد کرده میترسه.
آقای مالک ابن نویره با این که دو تا تو سرشم خورده از طرف اون مال عبیبت، اما دلش نمیترسه. تو خائن نیست، ترسداری از حد کردم و دوسرش کرده. چرا داره کسر؟ چرا راحت
دل عبیبک میتبه چه کنیم؟ اگر ای از میان قبیله و عشیرش پولی جمع کنه برای علی به فرصت، حق که با علی، دین و ایمان که با علی، حقیقت و فضیلت که با علی، خودمونم میدونیم یه خورده پولم تو چنگ و باله پیدا بشه بتونه چهار تا لقمه خالی برو به یه عده بده، یه کسی با ما نمیمانه. چکار؟ فرستاد دنبال خالد ابن ولید. خالد ابن ولید از نظر آیین عامه خیلی مهمه، خیلی ارزش برات قائلن، خیلی کسش میدونن خالد ابن ولیدو. فرستاد دنبال خالد ابن ولید. حالا میخوام بهتون بگم اونایی که اونا کسش میدونن ببینیم کیان. گفت گواه شاهد عادل در آستین باشد، تاریخ شاهد زنده خوبی برای معرفی حالات افراد، شخصیت های افراد، شخصیات افراد. آقا خالد ابن ولید خواستنی. عبیبت گفت بی سر و صدا کسی نفهمه ها. گواره گفت صد تا سرباز میفرستم با تو، این صد نفر یا واششی شبانه حرکت میکنید مسلح، میرید طرف قبیله بنی حنیف، به رئیس قبیله مالک ابن نویره میگید یا با ما کنار بیاد، یا اگه دیگه برد کنار نمیاد سرشو بگذار کنارشو بیا.
گوچش
آقای خالد ابن ولید با صد نفر حرکت کردن آمدن طرف قبیله بنی حنیف. الان این رسم در میان قبائل عرب هست، هنوز هست در بعضی از ممالک اسلامی. اون چیه؟ مثلا 10,000 نفر یه قبیله، اینا 10 نفر رو انتخاب میکنن، حقوق شبانه روزی اینا رو میدن، یه روزا استراحت میکنن، شب که میشه یه تفنگ میذاره سرشون، است تا صبح 10 نفر دور قبیله میچرخن. اینا پاسبون های گشت قبیلن، عرب که اینا حراس قبیله میگن، نگهبان ها. اما همینجور که خالد ابن ولید با سخت و توان داشت میمد، برخورد کرد به حراس قبیله، بیستی استادم شما چیستی؟ خالد ابن ولید نیرنگ زد، گفت آیون حراس قبیله بنی حنیف، ما بناس با این جمعیت برنامه داریم بریم به فلان قبیله، لیکن چون دیدیم شب گذشته است، گفتیم شب بیاییم تو قبیله شما وارد بشیم، مهمان شما باشیم، فردا صبح بریم، اهلا و سهلا و مرحبا بکن. اما باید اینجا بیستید تا ما بریم به رئیس قبیله خبر بدیم. رفتن به مالک ابن نویره خبر دادن که 100 تا مهمون نصف شب اومده. اون وقتان که مثل حالا وسائل مرتب نبود، منظم نبود، نصف شب یا سر شب یا تو یا زود 100 تا مهمون بیاد، چه رو کبابی ها باز باشه، غذا خوری ها باز باشه، بریدن یا تو شهر وسائل باشه، تو بیابان به قصیله ای. رئیس قبیله گفت تک بیارن عربو، بگه مهمون اومده برات، بگه نه فوری حرکت کردن، زن و مردی کردن، 100 تا مهمون رو نصف شب پذیرایی کردن، بسترم برای اینها پهن کردن، گرفتن خوابیده. اما این لامذهبان نمک خوردند و نمکدان شکستن. چطور آقا؟ همه وقتی خوابیدن اونا هم رفتن خوابیدن. بندگان خدا آبا اکی افتاد، خالد ابن ولید اول خودش بی سر و صدا حرکت کرد، شمشیری که برداشت از غلاف کشید بیرون، آمد در خیمه مالک ابن نویره، نشست بالا سر مالک ابن نویره خواب، گفت مالک یه دفعه فرید چیه؟ گفت من خالد ابن ولیدم. گفت من که تو خیمه هم آمدیش خوابیدی؟ اینجا زن من خوابیدی؟ ناموس من اینجا دست گذاشت رو مالک خالد دست گذاشت رو سینش نگذاشت، از حالت خوابیدگی بلند شه گفت کاری ندارم، دو تا کلمه سوال و جواب خداحافظ. گفت چیه؟ گفت بگو بدونم شما با خلیفه المسلمین عبیبت کنار میایی یا نه؟ گفت من؟ گفت بله. گفت نه. گفت چرا؟ گفت برای که دین دارم، من و علی. من همه جرلاها نیستم، من که دنبال باز نیستم، من پشن نیستم، هر طرفی باز به مزد برم هم نیستم، من ثبات قدم دارم، من ایمان دارم، من دین دارم، من شناختم، من معتقدم، من پابندم، تو خون من علاقه به علی خوابیده. چی میگی تو؟ گفت دست بر نمیداری؟ گفت نه. گفت صلاح دینه؟ گفت من که بر دنبال کاره. تو مصلحت خود رو تشخیص ندادی، دین تو بالا دنیا تو داشتی، حالا مصلحت اندیشی برای من میکنی که صلاحت میدونم با عبیبت کنار بیار؟ گفت زیر بار نمیری؟ گفت نه. گفت عبیبت یه فرمان به من داده، یا با او کنار بیایی یا سر تو بگذارم کناره. گفت تو سر منو بذاری کنارم؟ گفت آره. گفت من که زیر بار عبیبت نمیرم، بنده خدا همجوری که خوابیده بود تو تاریکی احتمال ایرم نمیداد، یک دفعه این نانگی سرشو برید. آری بنده خدا بنا کرد مثل مرگ سرکنده پر و بال شدن، بالا پریدن و پایین آمدن، یه وقت زنش از خواب بیدار. آی چه خبره؟ آی چه گفت؟ نفس در آمده تو رو میکشن. بیچاره از ترسش خاموش. مسئلتون آیون اینا برید به عبیبت خواها بگید، اینا برید به طرف دارای عبیبت که عمر بگید. یه مرتبه سوال کنم اینجا اولا این مسئله را، زن اگر شوهرش بمیرد یا شوهرش کشته شود، آیون الحمدلله جمعی از علماء محترم این شهر، فضلا مدرسین، طلاب علوم دینیه، اساتید تبلیغ در این مجلس شرکت دارند. صرف نظر از چند هزار نفر جمعیت، آیان بازاری ها، کتبه، اداری ها، مؤثرین، همه هستی توی مجلس. به شما ها میگم آیون عزیز، اگر مرد، اونایی که به فقه اسلام آشنایی دارید، به استاد پرسید هستی، آیان اگر زن شوهرش مرد یا شوهرش کشتن، این نبود عده وفات نگه داره؟ در بین عده وفات هیچ مردی حق دارد تماس با زنش بگیره؟ ابدا جایز نیست، حرامه، نمیتونه. آقا مالک ابن نویره هنوز داره بال میزنه، جون میده. خالد ابن ولید از تو خیمه به تو قدم رفت بیرون، بعد برگشت آمد بالاتر زن مردم که هنوز شوهرش جون نداده. طرفدارای ابوبکر ببینید کیان، سر و سینه زنای برای ابوبکر ببینید کیان، شمشیرای ابوبکر ببینید کیان. آقا همونجا آمد با زن مالک ابن نویره زنا کرد. اینا میتونن دور و بر علی بیان؟ علی اینا راه میده؟ علی به اینا نگاه میکنه؟ علی به اینا نون میده؟ علی به اینا حقوق میده؟ علی به اینا جیره از بیت المال مسلمونا میده؟ والله نه، نه. با زن مالک زنا کرد. خالد ابن ولید من صد تا رفقای خامیده تو بیدار کرد. آقا شمشیرا برهنه حرکت کردن، ریختن به جان مسلمونای خام، همینایی که الان درس قضا از رو اینا برداشتن، همینایی که الان بستر برای اینا پهن کرده، همینایی که با یه آغوش باز یه جور مهمونداری کرده. آقا هر که مرد و جوان تو این قبیله بود، این صد تا شمشیر به دست آماده سر بریده. الله، صدای شیون بلند شد، زن و بچه و دختر را با گاو و گوسفند و شتر و اینا انداختن جلو، یالا بریم طرف مدینه. آمدن طرف مدینه، به چه جرمی؟ به جرم این که آقای مالک ابن نویره با ابوبکر کنار نیامد. گناه دیگه نمیشد. اونایی که نشستن نگاه کردن، اونایی که نشستن دو طرفداری از علی نکردن، دوروبر علی مظلوم را نگرفتن، میدونستن حق کجاست کمک نکردن، اینا قیامت گیر ریختن. آیون عزیز، یک وقت رسیدن مدینه، عمر از تو مسجد در اومده، یه وقتی آقای خالد ابن ولید اومده. قاعدشون هم این بوده وقتی علی جنگی برمیگشتن، فرق اگه میکردن دو تا فرق کلاهشون میزدن، یه علامت فتح و پیروزی و ظفر. یه وقت عمر دید که خالد ابن ولید اومده، دوست پرم تو کلاش داره، گفت کجا بودی چه خبره؟ تو نداشته بود علیبت هست چیزی بفهمه، کجا بودی چه خبره؟ گفت آقای عمر مگه نفهمیدی دیشب علیبت ما را با صد نفر فرستاد طرف مالک ابن نویره و قبیله بنی حنیف، هر کار کردم زیر بار نرفتم، سرش بریدم، سر اونای دیارم بریدم، زن و بچه هاشون ورداشتیم و اسیری گرفتیم آوردیم اینجا. به عمر با عمری شا گفت به خدا قسم اگر خلافت به من برسد، اول کسی رو که میخوشم خالد ابن ولید. اینو گفت اما عمل نکرد. حالا میگم آقا تا به ریاست و مقامی نرسیدن یه چیزایی میگم، اما همین که دست بند شد به یه مقامی یا تمام حرفایی که زدم فراموش. اگر من دستم به مقام و ریاستی برسد، اول کسی رو که میگوشم خالد ابن ولید. چرا هم که جنایت کرد؟ خب آقا یک دفعه صداش بلند شد خالد ابن ولید، فریاد کرد آهای مسلمان های مدینه، هر که کنیز میخواد بخره بیاد. ده مگه اینا کافر حربی هم که مرداشون رو شما کشتید، زناشون هم اسیر کردید آوردید و میتونید بفروشید؟ آقا در میان این خانوما، در میان این محترمات و زنها، یه نفر از به نام خوله حنفیه تا این دارو شنید خودشو انداخت تو حرم پیغمبر رو قبل رسول الله، گفت یا رسول الله تو که نمرده ای، تو که زنده ای، بابا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. آقای مردم، ما مسلمان بودیم، ما مسلمانیم، چرا مردامونو کشتی؟ چرا جوونامونو کشتی؟ چرا میخواهید ناموس مسلمان را به عنوان کنیزی بپوشید؟ مگه حق دارید؟ مگه اجازه دارید از طرف اسلام و قرآن و دین؟ شما مسلمانید، آسان صدای ناله خونه حنفیه این ناموس بلند شده. یک دفعه دیدن علی از تو خونه بیرون اومد. با شمشیر برهنم چه کار کردید؟ چرا هم چی کردید؟ چرا مردشون رو کشتی؟ چرا جموناشون رو کشتی؟ چرا این زمتون رو میخواد بفروشی؟ من دیگه نمیتونم طاقت بیارم صدای ناموس مسلمون شنیدم، صدای مظلومانه یه ناموس شنیدم، نمیتونم بنشینم، اومدم بیرون. والله اگه دست بر ندارید همه تون رو میکشم. دیدن آقا حالش منقلبه، سخت منقلبه. گفتن آقا معذرت میکنم، پس چه کار کنیم ما؟ فرمود حالا اولا از نظر زنها حق ندارید یه نفر اینا رو بفروشید، خاطر حدی نبودن مسلمانان اینا، بله باید صبر کنن، آداتون بگذارید، عده وفات شوهراشون تمام بشود، خودشون به اختیار خودشون هر کدام عیال هر کس خواستن بشن هموارشون رو باید بشن. پس بدید آقای عزیزی خوله حنفیه صبر کرد، عده وفات شوهرش تمام شد، خودش آمد پیشنهاد کرد به امیرالمؤمنین، زن امیرالمؤمنین شد، از خوله حنفیه و علی محمد حنفیه دنیا. عجب خواستم بهتون بگم دور و بریای عبیدت ببینید کیان. بله امیرالمؤمنان مسلمان ها یک درهم حقوق اضافی پای حساب نسبت به من نمیدهم. خب بایی علی نمیتونم بزنید کنار رو هزار ماه هم که خلافت افتاد دست اینا، دولت بنی امیه هزار ماه طول کشید. قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، امام میگه مراد از این هزار ماه، هزار ماه دولت بنی امیه. در انقراض دولت بنی امیه جمعی از علویین و سادات دور همدیگه نشستند و همدیگه هم فکری کردند. خیر من الف شهر، امام میگه مراد از این هزار ماه، هزار ماه دولت بنی امیه. در انقراض دولت بنی امیه جمعی از علویین و سادات دور همدیگه نشستند و همدیگه هم فکری کردند، تشکیل دولتی بدن به نام دولت علوی، لا اله الا الله. قریب 20 چند نفر در اون جلسه شرکت کردند، من جمله از امام صادق هم دعوت کردن آمد. حضرت توی جلسه نشست، نگاه کردید یک طرف ابوالعباس سبطان نشسته، یک طرف ابو جعفر منصور دوانگی نشسته، یک طرف عبدالله محض نشسته، یک طرف محمد ابن عبدالله محض نشسته، ابراهیم ابن عبدالله محض نشسته، محمد دیواج نشسته، یه تیپ اینان. حضرت به یکشون گفت که حالا با چی میخوان بیعت کنیم؟ گفتن آقا با ابراهیم ابن عبدالله محض رو میخوان کاندید کنیم. حضرت یواشکی بهش گفت که پیشرفت نمی کنیم. گفتن پس پیشرفت با چیه؟ فرمود اول ابوالعباس صفا، او یارو کناری او رو کار میاد، بعدم داداشش ابو جعفر منصور دوانیدی. یه دفعه این بنده خدا سبوکی شد حد کرد، اسمشو نمیبرم، یه مرتبه گفت چون ما خودمون نخواستیم دست به جعفر ابن محمد بدیم، نخواستیم با او بیعت کنیم، لذا نمیتونه ببینه اینو. با این چیگه حرفا تو امام نیست، امام غیر من و شما، به قدری نورانیه، به قدری پاکه، به قدری صافه، به قدری با حقیقته، به قدری بی پیرایت، به قدری بی شلکه، یک علف خلاف واقع گویی که تو خرش نداره. امام این جوره غیر من و شما. گوش بینید، امام صادق هم حرکت کردن از اون جلسه رفتن. اتفاقا ابوالعباس صفاحی رو کار اومد و بعدم داداشش ابو جعفر منصور دوانگی که این لامت حق ششه. وای یکی از جنایاتی که کرد اینه، ابو جعفر منصور دوانگی لعنت الله علیه یک کاخ حمرا ایساف در بغداد. وای اولا این بغداد رو منصور ساخت، پایتخت کوفه بود، بغداد رو منصور ساخت، منصور ساخت. آیون عزیز، ابو جعفر منصور دوانگی سوار بود، اومد یه وقتی طرف دجله نگاه کرد و اوضاع رو دید،
خیلی آب و هوای خوبی داره،
گفت من اینجا میخوام یه شهر بسازم، پایتخت رو بکشم اینجا، بیارم اینجا، پایتخت آورد اونجا. وای 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 وای،
50,000 عمله و ملام و مهران گذار شب و روز کار کنن.
بغداد ساختن که کاش اصلا شهر ساخته نشده بود، شهر ظلم، شهر جنایت. بگم چطوری؟ دو تا کاخ دستو داد برای خودش بسازن. بغداد حالا نه بغدادی بود، تاریخی خونی قوقایی بود. آقا وقتی این کاخ امراب و کاخ سرخش رو ساختن، لای پایه هر دیوار گفت یکی از بچه های فاطمه رو گذاشت. زنده زنده گذاریدی کاخ ساختن، قصد ساختن. بله الهی با آبروی امام صادق شروع قسم میدم حالا دیگه راه حرم اهل بیت رو به روی ما باز. میخوام بگم روز وفات امام صادق اگر دلی منقلب شد در این مجلس دعایی بکند، توجهی بکند، آیا حوزه علمیه نجف اشرف در خطر است؟ شیعه ها، امام صادق دوستان در زمان مرحوم آیت الله العظما اصفهانی، مرحوم آقابو الحسن، نقل کردن بعضی از فضلا و بزرگانی که بودن، گفتن حوزه نجف 14,000 طلبه دار، 14,000 طلبه دار.
این مراجع شیعه تمام دانشگاه نهایی شیعه و حوزه نجف دیده. حوزه علمیه نجف اشرف حوزه 1000 ساله است، حوزه علمیه قم حوزه ریشه‌دار پرخدمت. اما از زمان مرحوم آیت الله العظما ها شیخ عبدالکریم یزدی حائری تأسیس شد، حوزه علمیه نجف حوزه 1000 ساله است، حوزه که شیخ طوسی تأسیسش کرد. آیا عزیز
حوزه علمیه نجف 14,000 طلبه داشت، فاضل داشت، مدرس داشت، عالم داشت، مجتهد داشت، مرجع داشت. طلبه های نجف رسیدن به 140 نفر. عجب. بعد از آنی که یه مش از این برادرهای خودمون رو بیرون کردن از حوزه نجف اشرف، اون وضع اسفناک و عجیب، طلبه ها و غیر طلبه ها و فضلا رو، لا اله الا الله. کار میدونید به کجا کشید؟ بله، یک مش از حوزه های درس و بحث با بود اون مرجع های بزرگ، استوانه های مهم علمی در اونجا، بله، جمعی از آیون طلبه های پاکستانی ها و افغانستانی ها حوزه رو اداره می کردن. آخر ماه رمضان بود، من یکی از منبره که می رفتم تهران، ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر در مدرسه مروی، روز آخر ماه رمضان مصادف شد با 40 روز در گذشت مرحوم آیت الله العظما جاهرودی. در اونجا از طرف از آیت الله آشتیانی یه مجلس مفصلی گرفته شد، طرف نظر از جمعیت هر روز، جمعیتی هم از علما و فضلا و بزرگان تهران شرکت کردن در اون جلسه. و در اونجا ما خبردار شدیم که هنوز 40 مرحوم آیت الله جاهرودی نشده، این 4 تا تودعی ها و بعضی ها اختار کردن به آزاده های مرحوم عایشه عودی که اساس و زندگیتون رو جمع کنید برید. بابا هنوز 40 پدر ما نشدید، تف کنید 40 پدر ما بشه. آقا کمونیست میدونید یعنی چه؟ یعنی خدا نیست. اینا رو کارن که اصلا منکر خدا هم
با مظاهر دینی مخالفن. الهی به حقیقت امیر المؤمنین ریشه دشمنان اسلام و قرآن و اهل بیت رو بکند. آبروی امیر المؤمنین این اجتماعات دینی و اسلامی رو در پناه خود حفظ کن. آبروی امام صادق حوزه های علمیه دینی گرا، مخصوصا حوزه علمیه نجف
خراسان، حوزه علمیه اصفهان، آذربایجان و تهران، کرمانشاهان و همدان و سایر حوزه هایی که مربوط به مذهب امام صادق است در پناه خودت نگه دار. هزار صد نفر از طلبه های پاکستانی رو تو ماشین ریختن با زن و بچه ریختن بیرون. اینا اومدن. توجه کردی؟ آی خدا به حق امام صادق قسمت میدم اونایی که در حرم اهل بیت رو به روی ما شیعه ها بستن، خدایو به حق امیر المؤمنین و اولاد طاهرین، اونهایی که میخوان شیعه رو بکوبن تو دنیا، اسلام رو بکوبن تو دنیا، قرآن رو بکوبن تو دنیا، دین رو بکوبن تو دنیا، امام زمان رو میخوان بکوبن، خدایا با دست با قدرتت اونا رو ریشکن کن. بله، منصور دوانگی لعنت الله علیه کاخ حمرا شو وقتی ساخت، الله هر وقت میگه تو کاخ حمرا میشه تا این نشانه ای بود میخواد یکی رو بکشه. ربیع حاجب میگه یه شب منصور دوانگی توی کاخ نشسته بود، نصف شب منو طلبی. خب رفتم پیشش، گفت ربی؟ گفتم بله. گفت همین دل شب حرکت میکنی میری در خونه امام صادق؟ جعفر ابن محمد رو برمیداری میاد. با برنامه های قبلی من فهمیدم یعنی آقا رو میخواییم شب بکشه. خدای من چطور برم؟ هر چی فکر کردم روم نمیشه. اما خب سالیانی حقوقشو دارم میخورم، سر صفرتونی نونشو خوردم، برای که کارشو بکنم، یکی از کاراشم اینه. خب من اگه نمیخواستم در خونه امام صادق برم امام صادق رو بیارم، خب باید جیرشو نخورم. چیکار کنم؟ تو شیر کردم. یه دعای دیگه بکنم روز وفات امام صادق، با آبروی امام صادق قسم میدم این دو روزی که زنده هستیم آقایی کن، احسان کن، کرم کن، لطف کن، بزرگی کن، خدا ایمان و دین ما رو حفظ کن. یه وقت نشه برادرها ببینیم خونه داریم، ماشین داریم، فرش داریم، پول داریم، برنج و روغن داریم، اما دین نداریم. اگه یه وقتی برنج خونتون تمام بشه غصه میخورید، روغن نداشته باشید غصه میخورید، اما دین اگه نباشه تو فکرش نیستیم، ایمان اگه به باز بره تو فکرش نیستیم. اگه یه وقتی بینیم مدتی داریم با بی‌تقوایی زندگی میکنیم تو فکرش نیستیم، این خیلی بده ها. آی بازاری آی عزیز، کم کم داره بدی ربا از تو شماها برداشته میشه دار. یه وقتی توی شهر اصفهان اگه چارک ربا خور بود، این جرأت نداشت دست مردم تو بعضی از مجامع دینی بیاد، از بس انگوش نما بود و هی بهش مکنک میگفتن و بس میگفتن و مسخرش میکردن که مرد که اون ربا خوردن چیه و اون گناه کبیره کردن چیه و تو این مجامع دینی آمدن چیه. اما الان از بس مبتلا شدن و ریشه پیدا کرده دیگه، حالا ربا خوردن و بس میدونن. مردم یا ربا میدن یا ربا میخورن، چیه که دامنش آلوده نیست؟ چند تا کاسب اینجوری هم که یا ربا ندن یا ربا نخورن. کیان؟ بازاریا. امام صادق روز وفات امام صادق با در دکان بستنتون تنها خوشحال نکنید. من واقعا تشویق میکنم به شما، آفرین میگم، احترام کردید به رئیس مذهب، این بازار با عظمت رو تعطیل کردید. بازار تهران رو تعطیله، بازارهای شیعه رو تعطیله، آفرین، هماهنگی کردید، درود فراوان به شما، قلب امام صادق متوجه به شما. اما بهتون بگم با روز شهادت امام صادق یک کرکره یه دکن پایین کشیدن و این مقدار احترام کردن امام صادق راضی نمیشه. امام صادق میگه دا فردان که در دکن رو واکردی اگه خواستی عدد راضی باشم ربا نکن. امام صادق میگه تو کسب و کار دروغ نگو. امام صادق میگه که در معامله نکن. امام صادق میگه زن مردم و دختر مردم که در دخونه زیاد اینقدر باچیش میشه احوزبار به قد و بالاش نگاه نکن. اینقدر متلک به ناموس مردم نگو. امام صادق میگه مارون شهادت من خواهر دست بچه هاتون رو گرفتن و این همران پیاده و سواره را افتادن و تو این مجمع شرکت کردن، من و مادرم زهرا رو راضی نکنید، بیایید فردان که میشه یا فردان نشده، همین امروز از در مجلس امام صادق وقتی خواستید بیرون برید سر و گردنام و سینه هاتون رو این قدر مردای نامحرم نشون ندید.
با حفظ اسمت، با حفظ اسمت، با حفظ حجاب امام صادق از خودتون راضی کنید. جبون ها با حفظ تقوام و ورع امام صادق از خودتون راضی کنید. جبون ها با غلبت کردن سینما ها و تماشا خونه ها رئیس مذهب از خودتون راضی کنید. با مساجد و محافل دینی را پر جمعیت کردن و در اول وقتهای نماز صفوف نمازهای جماعت و از سیل سیل ریختن جوانها تو مساجد خوشحال کنید امام صادق را، نه اینکه از شانهای همدیگه شب جمعه و روز جمعه یا اول هر مغربی جلو در سینماها بالا رفتن برا بلیط گرفتن و خون به قلب امام صادق کردن. خب هر چی کردم دیدم نمیتونم خود مراجعه کنم. در میان بچه هم یه بچه رسمی داشتم اسمش محمد بود. آمدم گفتم محمد جون. گفت آره. گفتم خلیفه هم که دستوری من بده من روم نمیشه برم چیکار کنم. گفت یک سوال ازت میکنم بابا، اگه من برم جعفر ابن محمد امام صادق رو بیارم پیش منصور، خلیفه از ما خوشحال میشه؟ گفت آره. گفت فعلا گفت خلیفه رو خوشحال کن. راستی آمد در خونه امام صادق، در خونش بسته. خب بابا هر کسی یه حرمی دارد، یه زندگی دارد، یه زنی دارد، یه بچه‌ای دارد، یه ناموسی دارد، یه محرمی دارد، یه نامحرمی دارد. ده یه جوان رس اومد در نزد، آمد یه نردبون رو گذاشت پشت دیوار، بی خبر از پله های سلم و نردبون اومد بالا. آمد بالای بام نگاه کرد تو صحن خونه، دید امام صادق وضوش گرفته میخواد بره نافله یه شب بخواند، داره مسواک میکنه. حالا آقایی بچه های فاطمه رو ببینید، بزرگی اینا رو ببینید. بابا اینا آزادن، بزرگ دادن، از بیت اصیلی هم. ریشه اینا علی، ریشه اینا زهرا، ریشه اینا خدیجه، ریشه اینا پیغمبر است. بله امام صادق علیه السلام تو صحن خونه یه وقت نگاه کرد بالا، دید پسری دست اومده داره نگاه میکنه. شما رو به خدا فرق ما بین عمل و عمل رو ببینید. یه وقت امام صادق فرمود محمد؟ گفت بلا. فرمود میخوای بیای پایین؟ گفت بلا. فرمود پس سر تو جانم یه مقدار روشنایی بیارم تو پله ها جلو پا تو ببینی نیفتی پایین بابا. شما رو به خدا امام صادق یه لیک خرما روشن کردن آوردن تو پله خونه ها، جلو پای این بچه رزل کسیف گرفتن، این بچه بیعدد. امام صادق جلوش، امام صادق شیخ الائمه، پیر مرد ترین امام های ما غیر امام زمان امام صادقه. فقط امام اصلا 1340 سال عمر مقدسشه و الا حتی امام صادق از پیغمبر عمر سیاستر بود. پیغمبر 63 سالش بود، امیر المؤمنین 63 سالش بود، ولی امام صادق 70 سالش بود. کوتاه‌ترین عمر در میان ائمه جواب الائمه 25 سالشون بود. امام عسکری پدر امام زمان 28 سالشون بود. بله حالا اگه حال این با این محاسن سفید با این قدر خمیده یلیف و خرما اول چراغ روشن کرده امام صادق استاد 12,000 شاگرد. الله آمده تو پله‌ها جلو پای بچه رفت بیا پایین. اومد پایین تو سهنتونه که رسید حضرت فرمید محمد چه کار داشتید؟ گفت آقا من مأمورم شما شدن. منو کجا؟ گفت تو کاخ همراه، یعنی میخوان بکشنه بمشن. امام صادق فرمیدن مانعی نداره، خلیفه گفته، منصور گفته. گفت بلا آقا. فرمید پس بگذارید من برم تو اتاق لباسام بپوشم. گفت نمیشه. نصف شب آدم تو خونهش تابستون بیاد بیرون وضو بخواد بگیره بره تو اتاق چه لباسی تنشه؟ بله یه پیرهانی یه شلواری یه عرقچی نکردی دمپایی دیگه. بله برم بابا قوامو بپوشم، عوامو بردارم، امامه سرم بگذارم، کفشان کام کنم. گفت نمیشه. دیگه اینش هم دستور داد که اینجوری ببره. دیگه خودش بود آقا.
این جوان که نمیذارم امام صادق اقدار که بیده لباس بوشم، تو این بگذار و نمیگذارم تو این سر صداها بچه ها بیدار شدن. یک بچه و بچه آقا دیدن یک کسی اومده تو خونه، باباشون هی میگه بگذار لباس هم بوشم، میگه نمیشه، صدای ناله بچه ها بلند شد. امام صادق فرمودن راحت باشید، چیزی نیست. همیشه اومد از بیرون چشم بچه هاش بیرون. آی خدا، چیا دست چیا گرفتار بودن. زحمات و صدمات و لطماتی که اهل بیت کشیدن با گریه جبرانش نکنید. میدونید من از اون منبریای هستم، قرآن میخونم، تفسیر میگم، روایت میخونم، تاریخ میخونم، شعر میخونم، داد میزنم، تقلید میکنم، روزم میخونم، گریم میکنم و میگریونم، همه اینا سر جاست. اما آی مردم، اول دین، اول عمل به حرفای امام صادق. خوشحال کنید صاحب مجلس، مجلس امروز حجت ابن الحسن را با عمل به حرفای امام صادق. آی مردم، امروز روز تصمیم باشد. آی مردم، روز شهادت امام صادق روز عرض شدن باشد، روز منقلب شدن باشد، روز متدین شدن باشد، روز مؤمن شدن باشد، روز ترک گناه باشد، روز عمل به قرآن باشد. امروز رو در تاریخ زندگی یاد داشت کنید. به احترام این مجلس با عظمت امام صادق، من توبه کردم، من درست شدم، من عرض شدم، من خوب شدم. گوشوید چی بیدیم؟ نیست تو شهر اصفهان، یه شهر دینی و مذهبی و اسلامی، روز وفات امام صادق بازار با عظمت و زکاکین تو خیابونا تعطیل باشد، که سیل جمعیت توی مجلس شرکت کنن، امام زمان نظری نداشته باشه، خبری نداشته باشه، جنایتی نداشته باشه. چی تو این مجلسی که یقین ماست و اعتقاد ماست و ایمان ماست، مورد توجه و آغاز، بیایید مردم تصمیم بگیرید، قلب امام زمان رو خنک کنید با توجه به دین و مذهب. بسه دیگه هر چه فاصله گرفتید، بسه دیگه هر چه جدا شدید، بسه دیگه هر چه گناه کردید، بسه دیگه هر چه معصیت کردید، بسه دیگه هر چه قلب امام زمان رو خون کردید، بسه. امام صادق اومدن بیرون، این پسر رعد سوار بر اسکر شد. امام صادق پیرمرد پیاده، آقا این جوان هی اسکر رو تند میرونه، گاهی روش رو بر میگردونه، اهانت میکنه به امام صادق، میگه جعفر تند بیا. به امام صادق و به خلیفت الله، به حجت الله، به ولی الله، که اگه لب از رو هم دیگه برمیداشت میخواست نفرین کند، خدا ریشه عالمی رو میکرد، نه ریشه منصور و چارت دور رو بریاد. اما مظهر رعفت و لستحق امام هست. آیان یه وقت محمد ابن ربی میگه نگاه کردم دیدم که امام صادق میخواد اهانت از اینش کنه، باید حفظ موقعیت خود رو بکنه، باید یه طرزی قدم برداره، یه حتاق بهش حتاقی نکند. آقا حسها میتونست میدوید. یک وقت محمد ابن ربی میگه برگشتم نگاه کردم دیدم از بس آقا دبیده این نفساش به شمارا نمیتونه دیگه. گفت دلم سود، انان اسبمو کشیدم، استرم و قاطرمو نگه داشتم، اومدم پایین، جعفر ابن محمد پام یه خود سوار شد. گفت آقا سوار شدن، رسیدیم نزدیک کاخ همراه، منصور عربده میزند، داد میزند، ربی چرا خودت نرفتی؟ دیر کرد که سرت محمد ابن ربی، چرا جعفر رو نیاوردی؟ هی ربی هم میگد خلیفه آخه لابد خواب بوده تا بیدارش کند، تا لباس ببوشد، تا بیاید این مسیر رو طی کند، وقتی میخواد. چه خبره؟ یه وقت ربی دید آقا اومدن، آمد شده، سلام شد. گفت آقا عوض میخوام، میدونید مأمورم و معذورم. چی گفته مأمور معذور؟ ولی چی گفت شما بریم مأمور منصور دوانگی بشی که بفرستد نصف شب رئیس مذهب امام صادق تو بیاری؟ ولی فرمود یه حرفتو بده کنار، یه حرفتو بده کنار، فقط یه مطلب بهت میگم. گفت آقا بفرمایید. فرمود به من اینقدر اجازه میدی من دو رکعت نماز بخونم؟ خاک که سر به دنیا که پسر فاطمه باید از ربی اجازه نماز بگیره. گفت آقا بفرمود هر کی دلتون میخواد نماز. حضرت ایستاد یه کناری دو رکعت نماز خون. ربی حاکف میگه دیدم بعد از نماز دستهای مقدسش را این ولی الله الاعظم بلند کر طرف آسمان، اما لبهای مقدسش آهسته آهسته می جنبه، نمیدونم چی میگه. از اون زمزمه های زیر لبی بچه های فاطمه بترسید، از اون ناله های دردناک مظلومانه بچه های قرآن بترسید. در هر لباسی هستید ظلم نکنید. قال علی علیه السلام ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. به پسرش میگد حسن جان، حسنم پسرم بترس از ظلم به اون کسی که یاوری ندارد غیر از خدا و سر و کارتو به خدا وامیدارد. از این بترس. یه وقت زمزمه های آقا تموم شد، اشاره کرد، فرمود ربی میخوای منو ببری بیا ببر. گفت آقا دست من خورد بشه اونجوری که گفته اگه شما رو ببرم. فرمود تو رو به جان من، دلم نمیخواد تو قیامت طلبگار ما بشی، بگی فلان جور گفته بود ببرمت، من رعایتت کردم، حقی به گردنت پیدا کردم امام صادق. نه نه، هر جوری بهت گفته ببر، اگه ما رو میخواستی تو پیش منصور نبودی، تو اگه طرف ما بودی طرف او نبودی، بیا ببر هر جوری دلت بخواد. اما بهت بگم یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. روز قیامتی که بنات بچه های فاطمه انتقام بگیرن، اون روز به ظالم خیلی سخت‌تر می‌گذره تا امروز به مظلوم. بله حالا اگه حال این گفت منو ببن، گفت آستین آقا رو گرفت به اونجور که نیبرن، قسم هم بده چند آستینش گرفت آورد تو کاخ همراه. الله تا وارد کاخ همراه شد تا چشم منصور دوانگی به قیافه امام صادق رئیس مذهب افتاد، این لامذهب اونقدر اهانت به امام صادق کرد، اونقدر اهانت منظره. میدونی چی بود؟ مجسم کنم، امام صادق رئیس مذهب رو پاش ایستاده با سر بی امامه، با بدن بی قبا و بی عبا، همینجوری پیرمرد جلو به منصور ایستاده، این لامذهب هم اون که تو دهنش میاد داره میگه، حضرت هم سرش رو انداخته پایین داره دوست. یه وقت دست برد زیر دوشکه، نمود کاغذ داره، گفت جعفر ابن محمد شما نامه نوشتی به شیعه ها تهیه اسلحه ببینن به سر ما بشورن؟ حضرت فرمود من؟ گفت آره این نامه. حضرت فرمود ببین خط منه، امضای منه، مال تور و بریا و شاگرده منه، اینا سعایت منصور. میخوایی منو امشب بکشی؟ بکشی. چرا پربند سازی میکنی؟ چرا وصله میکنی؟ من وقتی جوان بودم توی فکر نمودم تهیه شمشیری اسلحه یا اسلحه گوی کاغذا مال من نیست، مال کیه؟ بگی کیه؟ سعایت اینا. یک وقت منصور دست برد به قبضه شمشیر و اندازه یه وجب شمشیر رو کشید بیرون. ربی میگفتم ایجاد الان آقا رو میکشید. یه وقت دیدم شمشیر رو غلاف کرد، یه خورده فکر کرد و اندازه دو وجب شمشیر رو کشید بیرون. گفتم الان آقا رو میکشید، بازم شمشیر رو غلاف کرد. یه وقتا تمام شمشیر رو کشید بیرون، با خودم گفتم به خدا قسم اگر شمشیر رو به من بده بگه امام صادق رو بکش، اول خودش رو میکشم، هر کو میخواد بشه بشه. یه وقتا تمام شمشیر رو غلاف کرد، پا شد از بالا تختش اومد پایین، امام صادق رو بغل کرد، ما کشی کرد بر جای خودش نشون، عذرخواهی کرد، آقا معذرت میخوام سوء تفاهمی شده بود، بی خود شما رو ایدل شب آوردن اینجا، بد کردم، آقا خواهش میکنم برگردی، ردی اصل سواری مخصوص خودم رو بیار، آقا رو سوار کن، اطر قالیه تلبید محاسن آقا رو خوشبو کرد، با یه قصدی آقا رو برگرد. این چه صحنه بید؟ امام صادق رو گفت رسوندم در خونه، برگشتم اومدم به منصور گفتم من تو دیوونه شدی مگه؟ این جا دل شب دنبال آقا فرستادن، از تحریزن و بچهش با این وضع آوردن، اینقدر اهانت کردن، چند سیری کشیدن، باز عذرخواهی کردن، اسب سواری آوردن، منو پاره کابی شده رو خونه دموندن، آخه اینا به هم نمیخونه. یک وقت صدا زد ربی به خدا قسم میخواستم امشب بکشم، بهانه میگرفتم، کاغذایی هم که بود ساختگی بود، راست میگفت، حق با جعفر ابن محمد. اما آیه ربیع حاکی بهش بگم، تا دست بردم به قبضه شمشیر، یه وقت شمشیر رو کشیدم بیرون، یه وقت دیدم پیغمبر آستیناشو زده بالا، اومد شده یه شمشیرم دستش بلند کرد، صدا زد آقای منصور دوانگی خودتو قصد کن، از بین میبرم به خدا اگه یه لاخ مو از سر پسرم جعفر کرد. فرسیدم شمشیر مدلات کردم، باز با خودم فکر کردم، با خودم فکر کردم که یه پیغمبر از دنیا رفته، یه حرفا چیه؟ وهم خیال وسمته هست. به اندازه تو وجب شمشیر رو کشیدم بیرون، دیدم آقا اومد نزدیکتر، گفت من سور وهم و خیال از بینش ببرم. ترسیدم شمشیر رو غلاف کردم، باز دفعه سوم به خودم تلقین کردم همش وهم و خیاله، همه شمشیر رو کشیدم بیرون، دیدم پیغمبر پاشو گذاشت رو پله اول منبر و تختم، گفت میخوای از بینش ببرم؟ باورم شد، شمشیر رو غلاف کردم، با آقا احترام و آقا رو برگردوندم. من میدونم الان این دلاتون داره بهانه میگیره، همه دلتون میخواد من یه کلمه ای بگم، این قلبها منقلب بشه، بگم چشم منم میگم، میگم یا رسول الله کاش یه پا کربلا میومد، یا رسول الله کاش یه پا میومدی کنار گودال قتلگاه، رسول اکرم اگر شما نیومدی زینب آمد، با یه مش بچه ها اومدن، با یه مش زنهای داغ دیده اومدن، ای خدا رسید بالای بلندی، دید لشکر دور حسین رو محاصره کردن، شمشیردار با شمشیر میزند، نیزه‌دار با نیزه میزند، عصادار با عصا میزند، اونهایی که حربی ندارن اونقدر سنگ به بدن مقدس ابی عبدالله. این جمله‌ای که میخوام بگم ندیدم جایی نوشته باشد، اما به حسب قاعده باید باشد. اون چیه؟ من خیال میکنم این زن و بچه وقتی آمدن این صحنه رو دیدن، شاید این بچه های امام حسین میگفتن عمه دارن بابامونو میکشن، ای خدا پسر فاطمه لبهای مقدسش مثل دو برگ گل به هم میکن، ای صدا میگد مردم جگرم از تشنگی میسوزد، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همه آیان توجه کنند، در صف اول از طرف سلسله جلیله علما و روحانیت محترم این شهرستان به ساحت مقدس حضرت مهدی ارواحنا فدا تسلیت میگن، و در صف دوم از طرف این سجن جمعیتی که تا تو کوچه جمعیتی ساده، حتی تو صحنه حیات جا نبود با این فشردگی که نشسته بودن، به ساحت مقدس ولیعهد. دلم میخواد آیون امروز دو دقیقه دیگه لطف کنند و تأمل در وقت دعا باشن. اللهم انا نسألك و ندعو سترك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم و حق وليك و حجتك صاحب الآن يا الله. تقاضا میکنم از آیون این چند تا دعا رو بلند آمین بگن و با توجه. اللهم احینا محیا محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و احشرنا مع محمد و آل محمد، و لا تفرق بيننا و بين محمد و آل محمد. اللهم عجل فرج محمد و آل
خسر المسلمین مخذول من خذر المسلمین اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعلنا من انصار وليك حجة ابن الحسن اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا وارحم اللهم في فرج مولانا صاحب الامر.